أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به محضر مولامون، شریک قرآن، ناطق قرآن، احیاگر حدود قرآن، انشالله که دست دل ما رو بگیرن این سوره رو خوب بفهمیم، خوب بتونیم عمل بکنیم. صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهل کعدهم اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک همزه. سوره همزه یکی از سوره های انذاری قرآن هست و جزو سوره هایی هست که اگه فهمیده بشه خیلی کاربردیه و انسان رو 100% از عذاب نجات میده. و یکی از مشکلات ریشه‌ای و خیلی خطرناک، یکی از دردهای فوق‌العاده خطرناک رو هم معرفی میکنه هم انشالله درمان میکنه. سوره با ویل شروع میشه. ویل داشتیم تو سوره ماعون، نفرین خداست. وقتی خدا با نفرین سوره رو شروع میکنه معلوم میشه که چقدر اهمیت داره و چقدر خطر داره این دردی که قراره تو این سوره مطرح بشه و درمان بشه. میفرماد که ویل لکل همزه لمزه. همین آیه اول نشون میده که سوره همزه چه فضای سخنی رو میخواد مطرح بکنه، فضای همز و لمز رو. ویلون لکل همزتن لمزه. خب این ویل که نفرینه، همزتن لمزه داره یه صفتی رو بیان میکنه. دوتا صفت هست. خب این دوتا صفت یعنی چی؟ ببینید همز و لمز هر دوتا به معنای عیبجویی هست، منتها همزه عیبجوییه در قیاب اینا چی هن؟ عیبجویی. همزه در غیاب یعنی میشه غیبت. لمزه کسی هست که در حضور افراد عیب جویی میکنه، در حضور. خب این دوتا صفت خودش مشخصه که یکی از بدترین دردها و گناهان هست و اگر کسی همزتن لمزه بشه شایسته ویل خداست، نفرین شده خداست. خب اینجا درد مشخص شد. چیه فضای سخن؟ افرادی هستن که عیب جویی میکنن، چه در غیاب اشخاص چه در حضور اشخاص. خب این درد باید درمان بشه. توی دو تا گام خدا میخواد این درد رو درمان بکنه. گام اول ریشه یابیه. اول وقتی یه شخصی مریضی میاد دکتر چیکار میکنن؟ ریشه یابی میکنن که اصلا درد چجوری ایجاد شده که بعد درمان تو ریشه اتفاق بیفته، یعنی از ریشه تومور در بیاد. وقتی یه شخصی سرطان داره هی بهش قرص مسکن بدن درمان نشده که، هی درد و فقط پوشوندنش. اون از ریشه باید در بیاد بیرون تا شخص خوب بشه. خب پس گام اول هدایتی، گام اول هدایتی چیه؟ ریشه یابیه. این شد درد. درد حالا گام اول درمان. چجوری خدا ریشه یابی میکنه؟ میفهمد که اول توصیف میکنه که این همزتن لمزه چی شده که شده همزتن لمزه، چطور یک انسان به خودش اجازه میده که عیبجوی دیگران رو بکنه، حالا چه در غیابشون چه در حضورشون. می فرماد که الَّذِي جَمَعَ مالن و عدده. اون شخص همزتن لومزه کسی هست که جمع کرد مالی را و هی شمرد. عدده شمردن ماله، یعنی هی در حالشی بود جمع کردن و شمردن. خب آیا صرفا جمع کردن مال و شمردنش باعث میشه که آدم عیبجو بشه؟ نه، این یه توهمی ایجاد میکنه این کار. یعنی وقتی زیاد اتفاق میفته این جمع کردن و هی شمردن، پی در پی شمردن، این باعث یه توهم میشه. اون توهم چی هست؟ کار رو به جایی میرسونه که یحسب و ان مالهو اخلده، گمان میکنه که مالش او رو جاودانه میکنه. اخلده از خلد، از خالدین، گمان میکنه مالش او رو جاودانه میکنه. پس مشکل این خود صرف شمردن و جمع کردن مال نیست. ببینید اون جمع کردن و شمردن مال او رو به کجا میرسونه؟ به اینجا که توهم میزنه خود این مال او رو جاودانه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر دنیایی داره، موفقیتی داره، خوشبختی داره، دنیا و آخرت، به خاطر چیشه؟ به خاطر پولشه. الان بعضی از افراد وقتی یکم پولدار میشن دیگه فکر میکنن که دیگه خدای عالم شدن، اجازه دارن به بقیه ظلم بکنن. چون کارخونه داره، حالا نه همه کارخونه داره، بعضیا که این توهمات رو دارن، چون رئیس کارخونه است، مالک کارخونه است، حق داره که اون کارگر رو در نازل‌ترین سطح ممکن زندگی نگه داره. الان شما ممکنه خیلی جا برخورد کرده باشید، مدیر یه ارگان کمترین کار رو داره انجام میده، بالاترین حقوق رو میگیره، صندلی، بزرگترین صندلی رو داره، بهترین امکانات اتاق و میز و نمیدونم کولرگازی ها و اینا رو داره، کمترین کار رو داره انجام میده، بالاترین حقوق و راحتترین حالت، اون کارگر جز، اون کارمند جز، بدترین نوع صندلی و بدترین جایگاه و کولر بد و نمیدونم کمترین حقوق و بیشترین میزان کار. حتی یه بنده خدایی بود میگفت ما رو مجبور میکنن تا 8 شب واسیم کار کنیم، مجبور میکنن. یعنی این طوری نیست که دل بخواهی باشه. خب این تایم واجبش چیه؟ ساعت 2 بعد بره خونه. نمیذاره، اون رئیس نمیذاره این بره خونه. بعد اون وقت ساعت چقدر دارن به این حقوق میدن؟ در حدی که نمیره، در حدی که نمیره. یعنی حتی نیازهای یه زندگی رو نمیتونه برآورده کنه با اون حقوق. اون وقت اون مدیر خودش کجاست؟ هیچ، اصلا بعضی روزا پیداش نمیشه اونجا. اینا رو من چون خودم با چشمم دیدم دارم بهتون میگم، نسبت به کسی نمیدیم ما. خب بعد حالا کسی جرأت داره حرف بزنه؟ یکیشون میگفتش که کافی ما اعتراض بکنیم، میگن خوش اومدی، نمیخوای نیا اصلا. خب این چیه؟ این که شد سیستم همون خان و رعیتی زمان شاکه. ما قرار نیست با اسلام یه همچین زندگی داشته باشیم. اینجا چرا خدا داره میکوبه این واقعیت، این رفتار رو، این درد رو؟ چرا ویل میفرسته؟ ویل گفتیم عمیق‌ترین چاه جهنمه. اینجا نمیگه این دین نداره، میگه همزت لومزه است. همزت لومزه یعنی عیبجویی میکنه. عیبجویی بر پایه چی؟ بر پایه داشتن مال. یعنی خودشو جن خوب میدونه، خودشو جن خوب میدونه، میگه آقا ما لایق این زندگی هستیم و شماها که ندارید لایقش نیستید، نباشید اصلا، اصلا حق حرف زدن ندارید. ما حقمونه، حقمونه که داریم. متوجه این؟ این توهم همینه، یحسب و ان ما لهو اخلده. تو سوره کهف خدا اینو خیلی اونجا خوب باز کرده این قضیه رو. اونجا دو نفر رو مثال میزنه، میفرماد که ضرب الله مثلا رجلین، دو نفر، دو تا مرد، جعلنا لأحدهما جنتین، به یکیشون دو تا باغ داده بودیم. جعلنا ما داده بودیم. اینا توهمشونه که خودشون به دست میارن، اما خدا اونجا میگه که ما بهش داده بودیم، به یکیشون نداده بودیم هیچی. بعد اون دوتا باقی هم که داده بودیم، دوتا باغ قشنگ مثلا پر نعمت و نهرها جاری از زیر درخت ها و چقدر هی نعمت هر روز اضافه بشه. و بقال الله صاحبه و هو یحاوره انا اکثر من کمالا و اعز نفرا. شروع کرد اونی که دوتا باغ بهش داده بودیم فخر فروشی کردن به اون یکی که نگاه کن من چقدر از تو بیشتر مال و فرزند دارم. مال و فرزند اون موقع مد بوده به فرزند افتخار میکردم. گفتیم فرزند نماد چی بوده؟ قدرت. آره، ببین من چقدر مال و ثروت و قدرت از تو بیشتر دارم. و دخل جنته و هو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. ببینید این به جایی رسید، کارش به جایی رسید وقتی وارد باغش شد در حالی که ظلم کرده بود به خودش. یعنی چی؟ یعنی خدا رو فراموش کرده بود. برگشت گفتش که به 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 عجب باقی، من که بعید میدونم این یه روزی بیاد که این باغ از بین رفته باشه، من بعید میدونم. بعد کارش به اینجا تمام نشد، کفرش و ما ادون ساعت قائمتم ولی روده تو الی ربی لعجدن نخیرم منها منقلبا. من فکر نمی کنم ساعت اصلا واقع بشه. یعنی آدم دیندار بوده، میدونسته قیامتی هست، اما با این مال و ثروت و تکیه بر این مال و ثروت دنیا و خوش حال شدن از این نعمت دنیا کارش به جای رسید، گفت من بعید میدونم دیگه قیامتی در کار باشه. تازه اگرم باشه من رفتم پیش خدا چون خوب بودم تو دنیا انقدر بهم داد، خب اونجا هم به من بیشتر میده چون خوب بودم دیگه، ژن خوب بودم. این الان توهم اینا همینه. الان این شخص تو همین داستان سوره کهف داره چیکار میکنه؟ داره عیب‌جویی اون شخص رو میکنه که اون دوتا باغ رو نداره. نسبت به او چیه؟ از نظر مالی و ثروت و قدرت پایینه. میگه نگاه کن من چقدر خوب بودم، خدا بهم داده، آه خلاصت کنم، خدا دوستم داره بهم داده. بیچاره بدبخت که تو نه دنیا داری نه آخرت. ببین من هم دنیا دارم، اگرم آخرت که نیست، اگرم باشه باز من جام خوبه. اون شخص دوم چی جوابش رو داد؟ گفت که چرا وقتی وارد باغت شدی و این همه نعمتهایی رو که خدا بهت داده دیدی نگفتی که ما شاء الله لا قوت الا بالله؟ چرا نگفتی که اینا رو خدا بهم داده و هیچ قوتی جز خدا نیست؟ فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا. چه بسا خدای من به من از تو بهتر بده، بهتر از جنت تو رو به من بده و باغ تو رو با یه باد و سائقه از بین ببره. بعد اون شخص اونجا مسخره کرد و خندید و این حرفا، گفت چی داره میگه، دلش خوشه واقعا. خوابید بلند شد دید که باغ از بین رفته. بعد زد دو دست خودش، فاصبح یقلب و کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویه علی عروشها. دید این همه زحمتی که کشیده بوده همه به یه چشم برهم زدن از بین رفت و اون وقت زد دو دست خودش که ای وای بر من که اون راست میگو، کاش من تسبیح خدا رو کرده بودم. این همزتن لومزه چرا شده همزتن لومزه؟ چون مال هی جمع کرده روی هم دیگه و هی شمرده. هی یعنی این شمردنه کنایه از چیه؟ کنایه از اینه که هی دنبال اینه که بیشتر جمع بکنه، وگرنه ممکنه کسی مال داشته باشه هیچ وقت حواسش نباشه که چقدر داره، چون داره هی انفاق میکنه، اصلا کاری نداره که الان ثروتش چقدر شده. نه، این هی حساب کتابم میکرد که الان چقدر شد، الان حالا چیکار کنیم بیشتر بشه، هی رو هم سوارشون کنیم. خدا میگه که این باعث توهم میشه، این دنیاگرایی. یعنی این چیه؟ این رفتار یعنی دنیاگرایی، یعنی هر روز هی بیشتر داشته باشم. این دنیاگرایی یه آفت بزرگ ایجاد میکنه و اون توهم جاودانگیه. یعنی من خوبم و اگر آخرتی هم باشه باز اونجا بهشت مال منه. چرا؟ چون من خوبم دیگه. خدا که ما رو بر نمیداره برای جهنم، یعنی خودش رو جایگاه براش قائل هست. خب این شد ریشه یابی. ببینید درد از کجا ایجاد شد؟ از دنیا گرایی. یعنی ما ریشه رو بفهمیم، خب دیگه میترسیم از دنیا گرایی دیگه. خدا نکنه دنیا گرا بشیم که خدای نکرده یه همچی توهمی برای ما ایجاد بکنه و ما رو به عیبجویی کردن از بقیه بندازه. پس شد چی؟ ریشه دنیا گرایی. خدا وکیلی تا همینجا هم خدا میگفت ما اگه آدمش بودیم برامون کافی بود، برای اینکه هم دنیا گرایی رو نریم طرفش بترسیم، هم اینکه همزت لومزه یه موقع نشیم، حواسمون باشه. عیبجویی رو خدا نمیبخشه، اگه میبخشید نمیگفت ویل. یعنی ویل خدا تو قرآن به کسایی فرستاده که ته جهنمن، یعنی بخششی در کار نیست. خب گام دوم درمان چی هست؟ گام دوم، گام دوم تفصیل عذاب این هاست. یعنی اون ویلی که من خدا گفتم چطوری قراره تحقق پیدا بکنه؟ شرح عذابه، شرح عذاب ویل.
تفصیل یعنی
شرح، آره. توضیح دادن. خب این که گفتم وای بر اینها یعنی چی؟ کلا. اول یه کلا میاره این توهم باطل رو ردش میکنه. یعنی کلا حرف ردع، حرف ردع یعنی چی؟ یعنی یه توهم باطل، یه رفتار غلط، یه چیز باطلی هست. خدا کلا که میاره اونو چیکار میکنه؟ باطلش میکنه، اعلام میکنه که این چی هست؟ این توهم باطله. کلا هرگز چنین نیست، هرگز چنین نیست که مامان اینو یاد بگیر یه موقع اگه چیز دیگه تو خادم قرآنی دیگه نگاه کن، اول اینو میزنی خب، بعد اینو میزنی، بعد این، بعد اینو میزنی، میای اینجا، این صفحه که میخوای اونجا پخش بشه رو انتخاب میکنی، شیر، درست شد؟ خب الان اینا حواسشون پرت میشه تو رو میبینن اونجا. خب من اون آیه هایی رو که از حفظ میخونم شماره هاش یه موقع یادم نمیاد که بگم براتون. سوره کهف رو میگن شماره آیهش رو بگید لیلا. خب تو بعد این جوجا سریع کمک کنی دیگه، خادم قرآن. آره آیه هایی رو که میخونم اینا میگن شماره هاش هم بگین. الان اینجا 32 هست سوره کهف که خوندم براتون، آیات 32 هست تا آیه دیگه سیاقش تا 44 میره، سیاقش تا 44 میره. خب حالا گفتم بشونیم حافظه دیگه. آه شما حافظین کی؟ آه شما حافظین. خب پس این مأموریت گردن شما. من آیه هایی رو که خوندم شمارهاش یادم نبود، شما شمارهاشو بگید که بگیم به این خانم ها یادداشت کنن، چون برای اسناد خیلی خوبه. یعنی الان اون آیه رو که خوندیم این برای اونجا افتاد که چی هست. خب این از این قضیه. ببخش
من این سوال دارم.
بله.
غیبت همیشه از روی مال زیاد
است؟ نه، اینجا، اینجا تو این سوره، تو این سوره این مدل عیبجویی رو داره میکوبه. همیشه لزوما اینطوری نیست، ولی یه چیزی بهتون بگم، همیشه به خاطر دنیا گراییه. ممکنه دنیا گرایی اون شخص ظاهر نشده باشه، یعنی گیرش نیومده باشه، ولی باز دنیا گراست. یعنی داشته باشه خوب بلده چجور شنا کنه. خدا بهش نداده. نه اینجوریه دیگه، میگن شناگر خوبیه، آب گیرش نیومده. باز اونم دنیا گراست.
یه نفر کم توقع میشه، یه نفر بهش بر میخوره، خب یه قیمت اون نفر میکنیم.
بازم ریشش دنیا گراییه. اگه خوب فکر بکنین میبینین که کسی که عاشق خداست هیچ وقت به خودش اجازه نمیده عیب کسی رو بگیره. آره آره، عشق خدا توحید عشق خداست دیگه. بله، منتها اصل ریشه چی شد؟ دنیاگرایی شد. حالا ممکنه ظاهرا نداشته باشه ولی باطنش عاشق دنیاست. چی؟ نه، غیبت عیب جویی در غیابه. عیبش رو میگه دیگه، عیب جویی لمزه در حضور، غیبت عیب جویی در غیابه. شما خوبی شخصی رو پشتش بگی غیبت نمیشه که، غیبت عیب گفتنه. خب حالا اینجا تو گام دوم خدا میخواد وعیل رو توضیح بده. کلا لینبذن نفل حطمه. کلا که اومد ما تو فارسی میگیم چی؟ هرگز چنین نیست. هرگز چنین نیست که چی؟ که تو فکر کنی که به خاطر مالت جایگاه در پیش خدا داری، اومد خدا دنیا آخرت به تو قرار بده. این توهم رو باطل میکنه. خب کلا نه تنها اینطوری نیست که لیوم بدن نفل حطمه. خدا تو رو کجا میندازه ای آدم همزت لومده؟ لیون بدن فل حطمه، خدا میندازه حتما حتما حتما. ببینید لام مفتوح یه دونه حتما، نون مشدد دو تا حتما، یعنی ما تو فارسی بخوایم تاکیدو بیاریم تو ترجمه سه تا حتما یا سه تا قطعا باید بیاریم. نون مشدد دو تا، حتما 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 می اندازد می افکند در حتمه. حتمه چیه؟ خودش توضیح میده. و ما ادراک مل حتمه، و ما ادراک، دقت داشته باشید این ترکیب هر جا بیاد برای تعظیمه. یعنی تو اصلا چی میدونی که حتمه چی هست؟ ما میگیم حتمه ولی تو الان بخوای درکش بکنی اصلا نمیتونی بفهمی چجور عذاب بزرگ و هولناکی هست. فقط یه چیزی ما بهت میگیم که کفایت ایمان آوردن و عمل کردن تو بکنه، یعنی بترسی نری دیگه دنبال دنیاگرایی که باعث عیب جوییت بشه. و ما ادراک مل حتمه، حالا این حتمه چی هست؟ نار الله الموقده، آتش خداست که خدا او رو برافروخته، یعنی خود خدا این آتش رو برافروخته. خب نتیجه یعنی چی؟ یعنی که کسی که از دیگران عیب جویی میکنه به جنگ با خود خدا رفته و با خود خدا طرف هست. نار الله الموقده التي، توضیح بیشتر، التي تطلع علل افئده، آتشی هست که اطلاع پیدا میکنه، احاطه میکنه قلب ها رو. ببینید اینجا تجسم عمل رو ببینید. الان این شخصی که عیب جویی میکرد به دیگران شماتت میکرد که شماها بیچاره اید، بدبختید، منو نگاه کنید چقدر دارم، دلشون رو میسوزون. این خود دل اینا رو میسوزون دیگه، کجاش باید بسوزه؟ دلش باید بسوزه. یعنی آتشی هست که به دل اون شخص میفته، از درون میسوزونه اون شخص رو. انها علیهم مؤصده. و یه چیزی رو هم بگم، خود کلمه حطمه یعنی آتش خرد کننده، خرد کننده، آتش له کننده. خب اینم خودش چیه؟ تجسم عمله. خب این وقتی شخصیت افراد رو خرد میکرد با ابجوی کردنش، خدا هم لهش میکنه، خدا تو جهنم اینو تو اون آتیشه له میکنه، خوردش میکنه و با خاری و ذلت تو این آتیش میفته و دلش میسوزه. بعد آتشی هم هست که راه فراری ازش نیست. انها علیه مؤصده، این آتش دربسته است، فرارم نمیتونه بکنه از این آتش. فی عمد ممدده، چجوری بسته شده؟ در ستونهای کشیده شده. خب اینو دوتا ترجمه کردن، گفتن هم این که این ستونهای آتش کنار این کشیده شده مثل زندان، در نظر بگیرین میله ها از آتشه و این راه فراری نداره، نمیتونه فرار بکنه. یکی هم این که اصلا میگن بسته شده به این ستونها، یعنی مؤصده، این که آتش بسته شده است، یعنی اصلا این شخص بسته شده به ستونهای آتش و راه فراری هم نداره. انشالله که هیچ وقت نبینیم که بخوایم بفهمیم چه جوری هست. دعایه های بهش که میرسیم میگیم انشالله، حالا نمیفهمیم هم یه روزی میریم میبینیم انشالله، ولی اینجاها رو میگیم اصلا نمیخوایم بفهمیم، چون اونجا شهوده دیگه، اونجا بحث خبردار شدن نیست، بحث شهوده. میرسیم سوره تکاثر، اونجا خدا میگه اگه باور نکنید توی دنیا که قیامت هست، آتش هست، جهیم هست، یه روزی میفتید میفهمید هست. حالا میخواید قبول کنید میخواید قبول نکنید. هم مسخره کردنه، هم مثلا عیب جویی کردنه، ممکن لحنش هم مسخره کردن نباشه، عملش باشه. یعنی صرفا به زبون آوردن نیست، اصلا رفتارش یه جوریه که مثلا مهمونی میگیره اینو دعوت نمیکنه. متوجه این؟ بالاخره یه جوری نشون میده. آره آره، اصلا قاطی آدم نمیدونه این شخصه که مثلا پول نداره و اینا رو.
حالا من یک چیزی پس آقای قرانتی میگم، بعد پیامبرش که
پیامبر یک گناهی هست
که
پیامبرم
شفاعت کنه خدا
نمیبخشه
و اون
گناه
رو مسخره کردن.
سوره
حجرات هم اومده
اون آره، اصلا این گناه هیچ وقت
خدا نمیبخشه، حتی پیامبرم
شفاعت کنه خدا نمیبخشه. خب اینجا خب یعنی همون آتشی که اطلاع پیدا میکنه، احاطه میکنه بر قلبها، قلبها رو میسوزنه. افعده از فعاده، جمع قلب. خب پس خود حتمم شد آتش خورد کننده، درست شد؟ تجسم عمل رو اینجا خدا با این شرح عذاب ویل توضیح داد که اگه من گفتم وای بر هر عیب جوی، بر هر غیبت کننده عیب جو، بدونید که یه همچین جایی قراره بره. یعنی ویل من با نفرین کردنهای شما فرق میکنه. ما ممکنه صبح تا شب یکی نفرین کنیم هیچ اتفاقی هم نیفته، چون نفرین ما نفرین تکوینی نیست، ولی خدا نفرینش نفرین چیه؟ تکوینیه. یعنی ردخور نداره. وقتی میگه ول، یه همچین عذابی تحقق پیدا کرده در حق این شخص. خب کسی که با اینجور چیزا لذت میبره، جنس لذتش کلا فرق میکنه. کسی که عاشق خداست با اینجور چیزا لذت نمیبره.
این جمعه الان ما یعنی این آیه رو برای انتشارش بدی کلا تفسیرش
خیلی خیلی مهمه، این چیزا رو مردم بفهمن. یعنی چون نمیفهمن و بچه ها از بچگی یاد بگیرن، بچه ها وقتی از بچگی یاد بگیرن دیگه از چششون میفته این کارا دیگه. حداقلش اینه که وقتی یه موقع پیش اومد لذت ازش نمیبره، ولی کسایی که اینا رو بلد نیستن فهم میکنن که حالا یه حرفی زدیم دیگه، زدیم هیچی به هیچی، بابا ته جهنمی اون لحظه. بعد یه همچین شخصی رو به نظر شما امام زمان انتخاب میکنه برای یاری خودش؟ آدم جهنمی بشه درد امام زمان میخوره. پس سوره همزه چی هست؟ هشدار و انذار. هشدار توی ویل، انذار توی چیه؟ توی خود توضیح عذاب و اینهاست، درباره عیب جویی و بدگویی برخواسته از دنیا گرایی. وای بر هر عیب جوی بدگویی که مالی گرد آورده و گمان میکند که مالش جاودانش کرده است، منتظر آتش شکننده خدا باشد. انذار ببینید کلن سوره انذاری، از خود ویل که شروع میشه انذاره، یعنی داره هشدار میده که نکنید، نباشید اینطوری، حواستون باشه عاقبتش چی میشه. تو جامعه ایمانیه اینا، سوالای سخت میپرسید، توضیح داره اینا. الان من توضیحشو بدم؟ خارج از کلاسیش به خاطر سخت بودنشه، یعنی هی کارو سخت‌تر میکنه. تو لایه عوام نه، کافر رو مسخره بکنن مشکلی نداره، ولی تو لایه خواص، خواص اونقدر با ادب شدن که حتی آره هیچ وقت اصلا چیزای
انسان دیگه.
آره همینه دلیلش. خب همین میگم دیگه، دو لایه است. عوام و ناس خب این چیزا نمیفهمن. الان تو همین زمان انتخابات فراوان کلیپ های مسخره کردن. ببینید اصلا بابا تو یا به فامیل این شخص چی کار داره که فامیلشو داری مسخره میکنی؟ متوجه این؟ خب اینا کارای سخیفیه. ببینید عبادالله کار سخیف انجام نمیدن. اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما. جاهل وقتی با جاهل برخورد میکنه اون یه فوش میده، این جوابشو میده ولی مقابل به مثل میکنه. ولی کسی که اومده عباد الرحمن شده، بنده خدا شده، اونقدر ادب پیدا کرده که هیچ وقت نمیتونه جملات سخیف به کار ببره در حق هیچ کس. و این اون با اون تبرا مشکلی ایجاد نمیکنه. ببینید تبرا این که ما مثلا زیارت عاشورا میخونیم لعن میکنیم دشمنان امام رو، این بی ادبی نیست، این دعاست. لعن اصلا دعاست. به خاطر همین توی قرآن فرموده که ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. میگه فوش ندید به کفار. چرا؟ چون اونا برمیگردن به خدا فوش میدن. میگن شما چون به ما فوش دادید ما هم برمیگردونیم به خدای شما. فوش دادن ما نداریم توی دین ما. لعن کردن داریم ولی فوش دادن نداریم. لعن دعاست، یعنی خدای از رحمت خودت اینا رو دور کن. این قضیهش. پس ما مسخره کردن تو لول خواص اصلا نداریم، عیب جویی اینا نداریم اصلا. خب یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل.
این آیه هم که خوندم فوش ندین، آیه 108 سوره انعام هستش اگه میخواید یاد داشت کنیم. خب سوره کاربردی بود نبود؟ انصافا خدا وکیلی آدم بخواد خواص بشه خیلی به این سوره ها نیاز داره. و من یه نکته ای رو بگم خدمتون که حالا ایشون این سوال مطرح کرد وارد بحث ادب شدیم. ببینید خدا فوق العاده ادب براش مهمه. توی نظام توحیدی، تو نظام توحیدی ادب خیلی مهمه. یعنی شخص هر کاری بکنه، هزار تا عمل خیر داشته باشه، هزار تا کار خالصانه داشته باشه، ولی یه جایی بی ادبی بکنه ممکنه اسمش خط بخوره. متوجه این چی میگم؟ یعنی اون ادب خیلی برای خدا مهمه با هر کسی. بعضیا مثلا با بزرگا خوبن، با بچه‌ها مثلا بی ادبی میکنن. یا مثلا طرف با بیرون خونه خوبه، با توی خونه مثلا توی خونه بی ادبه. اینا نیست، چون همه جا خدا هست و خدا با ما یکیه و ما قراره به توحید برسیم با خدا. این مهمه که اون ادب رعایت بشه. یه نکته قشنگی هست درباره نماز، اینم بگم براتون که آره بسم الله. ببینید نماز میگن که همون کلمه ادب هست. این قیام نماز الفش خب آره، این الفش قیام نماز، دالش رکوعه، باش سجده است، اینم مهرشه. این نقطه با مهرشه و عرفا میگن چیز قشنگیه که یادمون نره که نماز اصلا بر چی تعبیه شده. برای اینکه ما اون ادب بندگی رو در محضر خدا اینجا ظاهر بکنیم، ابرازش بکنیم. آفرین. آره آره دالش رکوعه، بهش سجده است، اون نقطه با هم مهرشه. آره این باعث میشه که این تشبیهی که کردن آدم یادش میاد که من الان میخوام نماز بخونم، ادبمو خدا داره نمره میده. یعنی میخوام ابراز ادب بکنم در محضر خدا. و مطمئن باشیم کسی که اولیاء خدا بشه لحظه ای از ادب فاصله نمیگیره، یعنی خودشو خراب نمیکنه پیش خدا با بی ادبی. حالا دیگه تلاش میکنه که به هر نحوی که میتونه این ادب رعایت بشه. حتی شده مثلا بعضی جاها به سختی بیفته ادب رو رعایت میکنه. این از این قضیه. خب دوباره هی حرف ادامه پیدا میکنه با بعضی چیزای دیگه، نمیدونم بگم دوباره بده تموم کنیم سوره رو. یکی از لوازم رعایت ادب سکوته، یعنی اینایی که زیاد حرف میزنن معمولا به جفن گفتن میافتن، به چرت و پرت گویی میافتن، به هرزه گویی میافتن. پس یکی از لوازم رعایت ادب این هست که آدم تلاش کنه که خیلی حرف نزنه، سکوت بکنه. خیلی جا اصلا نیاز نیست آدم حرف بزنه و حرفای اضافه تاوان داره، چون بی ادبی حساب میشه، اینا چوب خوردن داره، مثلا میبینه که گره میافته به کارش، مثلا شوهر بدگیرش میاد، نمیدونم همسایه بدگیرش میاد، همکار بدگیرش میاد، یه جوری اذیت میشه. یعنی بالاخره خدا مهربونه دیگه، نمیخواد ما اون دنیا عذاب بشیم، بعد این بیادبی ها رو تو دنیا پاک میکنه. با چی؟ مثلا تو رو گرفتار یه آدم بیادب تر از خودت میکنه که این وسط پاک بشه قضیه. اینا رو در نظر بگیریم. خب که این نیاز داریم دیگه، نیاز داریم اذیت نشیم. بالاخره شرور ما وقتی زیاد میشن مانع بر توحید ایجاد میشه. ما خیلی نیاز داریم که این شرور به حداقل برسه، کمتر دغدغه پیدا کنیم، کمتر اعصابمون خرد بشه، ذهنمون آشفته نشه، آرامش داشته باشه. خب نیاز داریم که کم این عذاب ها کم بشه. ما هرچی چوب میخوریم تو زندگی خودمون کردیم. ما اعصابکم به مصیبت و به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. میگه هر کار کردید خودتون به خودتون کردید، تازه خیلی هاشو خدا بخشیده. این فکر کنم آیه 30 سوره شورا است. اینجوری قضیهش. حالا پس یه موقعی بلای سرمون میاد نگیم که آخه بد شانسی آورد. این شانس رو بعد فراموش کنیم. توی ادبیات توحیدی قرآنی هم چیزایی راه نداره. خب پس اینم نکته مهمی هست که باید مد نظر داشته باشیم. منظورتون چیه که همه میتونن از کلاس استفاده کنن؟ خانوما بله، آقایون نه. منتها تا جایی که اسکایروم اجازه بده مشکلی نداره، شما لینکو به خانوم ها میتونید بدید. منتها خانمایی باشن که ظرفیت داشته باشن این حرفا رو بشنون، چون خیلی هستن که خب سختشون حرف نزنن، میگن چه حرفا. حالا ما مثلا لذتش حرف زدنشه، میگه سکوت کن زورش میاد، میگه بابا ولمون کن چی این کلاسا. ولی کسی که طالب خدا باشه اصلا دنبال این حرفاست، همش دنبال اینه که موانعش کمتر بشه. ان شاءالله که خدا دست دل ما رو بگیره، انقدر صاف بشیم. با هر سوره‌ای که پیش میریم میبینید هی نزدیک داریم میشیم به اون توحید خدا، به اون چیزی که خودش دوست داره، ناب، خالص، قشنگ، زیبا. زندگی که الان آری از عیب‌جویی باشه ببینید چقدر زیبا میشه. خود همین عیب‌جویی کردنها چقدر روح رو خراب میکنه، چقدر فاسد میکنه، بوی گندش همه جا پخش میشه، اصلا آدم دیگه میمونه دو رکعت نمازم دیگه نمیتونه باحال بخونه کسی که این کارا رو انجام میده. بله اصلا حال بده دیگه، اصلا شاخصه مؤمن این هست که روحش اذیت میشه با اینجور مسائل. آره خب پس اینجا توسل میگیریم به خود سوره همزه، به نورش که نور اماممون هست، دست دل ما رو بگیره، دست عمل ما رو بگیره. تو لحظه انشالله بتونیم با تذکری که پیدا میکنیم به این سوره از هر نوع عیب‌جویی، چه در حضور چه در غیاب، و از همه بیادبی های عالم انشالله ما رو نجات بده و آمادمون بکنه با نمره کامل، با نمره کامل انشالله با امام ملاقات بکنیم. صلوات بفرست. اینا هم درجه بندی داره عزیز، اگه توی دلتونم باشه بالاخره درجه بندی داره. اولیاء الله توی دلشونم عیب کسی رو نمیگیرن، دعا میکنن برای همه، حتی افرادی که ظلم میکنن بهشون اینا رو دعا میکنن، نه اینکه بخوان تو دلشون حتی فوش بدن به کسی.
ببخشید، توی جمع فامیلی که مثلا
ببینید دو حالت داره، شما یا موضعتون در برابر دیگران فعال یا منفعل، اینا فرق میکنه. اگه فعال باشید یعنی چی؟ یعنی تأثیرگذار باشید. وقتی تو جمعی قرار میگیرین دوستتون دارن، حرفتون برو داره، میتونید حضور فعال داشته باشین، اونجا برید بهتره. ولی یه جایی هست که نه، موضعتون منفعله، یعنی قاطی آدم شما رو حساب نمی کنن و تو موضع ضعف هستید. اگه میتونید نرید نرید. چی؟ نه مشکلی نداره، برید شما برسونید حرف خدا رو، حداقلش اینه که اتمام حجت میشه بهشون. یعنی نمیتونن به خدا بگن ما نمیدونستیم و وظیفمون رو ما انجام داریم، چون ما وظیفمونه که وقتی سوره رو یاد میگیریم به دیگرانم به یاد بدیم. و دیگه ما از پیامبر خدا بالاتر نیستیم که، حداقل 80-90% مخاطبانش مکذب بودن دیگه، حالا ما اون قدم تازه مکذبین زیاد نیستن دور و برمون. اگه مؤثر باشی داره، آره اگه مؤثر باشی داره، یعنی شما تحت تاثیر قرار نگیرین. بعضی هستن میرن آشفته حال میشن، اذیت میشن، تا یه هفته گریه میکنن، این افراد نرن بهتره. ولی کسی که روحش اونقدر قویه که تاثیر نمیگیره از محیط، بودنش بهتره. خود انرژی مثبتی که اون شخص داره، حتی حرف هم نزنه با کسی، تاثیر داره جان. آره آره، اصلا حضورش اونجا مؤثره. ببینید یه روایت هم داره این قضیه، خب یه نفر صابر گفتش که به 200 نفر اونا مواره دیگه، غلبه داره. پس مهم اینه که ما با خدا باشیم، روحمون قوی باشه. ما اگه روحمون قوی باشه همه عالم هم ما رو فوش بدن، شماتت کنن، حرف بزنن، اصلا غممون نیست، میگیم بیچارا نمیدونن، انشالله که خدا هدایتشون کنه، اصلا به ما فشار نمیاد، چون ما موضعمون موضع حقه. وقتی شما با یقین به الله وصل شده باشی، اونجا دیگه خودش کمکت میکنه.